أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز بحثمون در رابطه با سوره ابولهب، و چون سوره مسد یا همون سورهی که در رابطه با ابولهب تقریبا کل قصه قصه ابولهب، امروز میخواییم قصه آقای ابولهب رو بگیم. ازا کل بحثمون یک بحث تاریخی است. ابولهب که عموی پیامبره، اسمش عبدالعزا بوده، یکی از اون سه بت معروف عرب که میگنم از همه از اون دوتای دیگه لات و منات از اونها مؤخره و بزرگتر هم بوده. عبدالعزا بن عبدالمطلب بن حاشه، که این همین نکته ایست که چطور مثلا عبدالمطلب اسم فرزند خودش رو عبدالعزا گذاشته، که به هر حال بحث تاریخی است. با توجه به اینکه همه موحد بودند، یک سوالی هست که آیا مثلا عزا به همین معنای بوته یا به معنای دیگری بوده که اینجا مشترک لفظی است. عبدالعزا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف، عموی پیامبر. از نظر لغوی چون از نظر کنیه چون مهمترین و اولین بچهش عتبه، لذا کنیه اصلیش ابو عتبه، اما ظاهرا چون سرخ و سفید و لبولی بوده بهش ابولهب گفتن، میگنم از باب زیباییشم بوده. و اینم گفتن پدرش این لقب ابولهب رو به او داده، لهب یا همون شراره، به این جهت که هم خوشگل بوده هم صورت قرمز رنگی داشته. نقاط مختلفی در زندگی ابولهب وجود داره که یکیش اینه چون تو فرزندان عبدالمطلب بعضی ها از نظر مالی و ازشون بده، مثل ابو طالب، یک سریشون از نظر مالی و ازشون خوب بوده، مثل عباس و همچنین مثل خود ابولهب. حتی عباس که ابو طالب در ازای این که نمیتونسته زندگی رو بگردونه، بعضیا گفتن اون ریاست بنی هاشم که حالا بهش اشاره بکنیم رو به او واگذار کرد، یعنی به نوعی که هنه حالا یا در مقابلش چیزی گرفت یا نگرفت به او واگذار کرد. اما ابولهب هیچ احترام جایگاهی نداره، بازرگان بوده، ظاهرن یه موضع تهمتی هست در رابطه باهاش تو تاریخ. خیلی هم نقل کردن گفتن که گنجینه کعبه رو دزدیده. گنجینه کعبه رو دزدیده به این معنا که ظاهرن یکی از اقوام قبل از اسلام آمده بوده و در کنار زمزم دو تا غزال طلایی رو دفن کرده بودن که اینا متعلق به کعبه بوده. ابو طالب در یکی از مواقعی که داشته این عبدالمطلب در یکی از مواقعی که رشته زمزم رو حفظ میکردن یا توسعه میدادن یا لایروبی میکردن اینها رو پیدا میکنن. عبدالمطلب که اینها رو پیدا میکنه ظاهرن ابولهب بر میداره با یه عدهی در میداره. این جهت گفتن گنجینه کعبه رو از باباش دزدیده. ابو طالب که عموی پیامبر برادر بزرگتر ابو لهبه قسم میخوره که برن و دزدا رو بگیرن و دستشون رو قطع کنن و میرن و میگیرن و دست رو قطع میکنن. منتها به ابو لهب که میرسه، ابو لهب داییاش که از قبیله خزاعه هستند که حالا روی مقداری رجع به قبیله خزاعه هم صحبت میکنیم، این آنو پادرمیونی میکنن، نمیذارن دستشو قطع کنن. مادر ابو لهب کسیست لبنا بنت حاجر بنت مناف. حاجر در اینجا اسم مرده. لبنا مادرشه که از عبد مناف هاشمی نیست، به خاطر اینکه در منطقه مکه سه تیره بزرگ بودن. یکی قریش بودن که اصلیا بودن، یک قبیله کنانن، یک قبیله دیگه هم خزاعن. خزاعه از قبائل یمن هم که میگن بعد از حضرت مسیح، یعنی در اون دوره مثلا 500 سال 200 سال 400 سال حالا چقدر قبل از تولد پیامبر، اینها کوچ کردن از یمن و آمدن به مکه و یهودی دارن، مشرک دارن. اون بن المصطلق که در مدینه هم خزاعی هست. در صلح حدیبیه هم اتفاقا خزاعه با پیامبر بودن، طرف پیامبر بودن، کنانه یا با قریش. و داستان اصلی که صلح حدیبیه به هم میخورن برمیگرده به اختلاف خزاعی ها و کنانی ها، یعنی کنانه میریزن سر خزاعه، 20 نفر رو میکشن و این 20 نفری که از قبیله خزاعه کشته میشن شکوه میبرن پیش پیامبر. پیامبرم میگن اینها هم پیمان مان، لذا پیمان نامه اون معروف صلح حدیبیه تمام میشه. 10 ساله بوده بعد از 3 سال و پیامبر میان و فتح مکه واقع شد. این گروه خزاعه در جمل هم دو گروه بودن، یه عده طرف امیرالمومنین بودن، یه عده طرف لشکر عایشه. در صفین هم همین جورن. دو سه تا از این خزاعی ها در تاریخ خیلی معروفن. یکی سلیمان ابن سرد خزاعی، رئیس توابینه که بعد از داستان عاشورا اومد. یکی هم دیبل خزایی، شاعر معروف. اسامی دیگه ای هم دارن که قبیله بسیار معروف پر آدمیست به اندازه قریش و تأثیر گذار. مادر ابو لهب از خزاع است. بعد از اون دزدی که خلاصه دوتا غزال رو دزدید و رفت و گفتش ابو طالب هم رفت دنبالش و گفته میارم و دستات رو قطع میکنم، این ظاهرن اونا دیگه پادرمیونی میکنن و دست ابو لهب قطع نمیشه. یکی از علل دشمنی رو همین مسئله میگن که به هر حال از اون وقت بین این دو برادر خوب نبوده، لذا با پیغمبرم خیلی رفاقت نداشته. حالا یک قصه دیگه هم داره که بازش اشاره میکنه. نه ربطی به اون نداره. گفتن عبد مناف هاشمی نیست، عبد مناف هاشمی قریشیه، این عبد منافه که خزاعی. بنی امیه میشن فرزند عبد شمس، عبد شمس برادر هاشم. اما یه بحث دیگه هم هست که میگن یه روزی در همین به سبب همین عدم خوشنامی ابولهب که وقتی عبدالله پدر پیامبر فوت کرده سرپرستی پیامبر رو عبدالمطلب به ابوطالب میده و ابولهب با اینکه وضع خوبی هم داشته نمیده. این نقل هم هست که میگن ابوطالب داشت با ابولهب خوشتی میگرفتن، این وسطه پیامبر وارد شد به نفع ابوطالب و خلاصه حالا قول دادن بونن بالاخره یه کاری کرد ابوطالب پیروز شد. اینا بسیاری از تاریخ نگارا میخوان بحث نقار و دعوای ابولهب با پیامبر رو بکشونن به یه بحث شخصی، ولی ظاهرا درست نیست، به خاطر اینکه ابولهب تا موقع اسلام به شدت با پیغمبر رفیق خوبه و حالا با قرائنی هم که خواهیم گفت بسیار با پیامبر روابط خوبی داره. ولی در هر صورت ابولهب اونی که مسلمه یه رقابتی با ابوطالب داره، اینش توی تاریخ ظاهرن مسلم. ابولهب 4 فرزند برای ذکر شده، عتبه که اولی بوده، عتیبه، معتب و یه دختری هم داره به نام دره. تاریخ جالبی دارن که اون وقت اگه کسی به حال اسلام رو ببینه چجوریست، 2 از این فرزندان عتبه و عتیبه دامادهای پیامبرن، حالا یا دخترهای خود پیامبر رو دارن یا دخترهای خدیجه، و بعضی ها میگن که عقد بسته بودن قبل از آمیزش جدا شدن به سببی که حالا خواهیم گفت. بعضی ها میگن نه نوام داشتن. عتبه و عتیبه، عتبه رقیه دختر پیامبر رو داشته، عتیبه ام کلثوم رو داشته. عتیبه بسیار بددهن بوده و ظاهرا وقتی که ابولهب با پیغمبر دعواش میشه این به پیامبر توهین هم کرده. آخه یکی از بحث هایی که هست، مشرکین خیلی فشار آوردن به دامادهای پیامبر که اینها دخترای پیامبر رو طلاق بدن. یکی از افرادی که این کار رو نمی کنه یه داماد دیگه پیامبره که او این کار رو انجام نمیده، ولی عتبه و عتیبه هر دو میان و خلاصه دختران پیامبر رو طلاق میدن. نکرسم عتیبه که فرزند دومه ظاهرن بددهنی کرده، میگن پیامبرم یک نفرینی بهش کرده که گفته اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، مثلا در یه سفری که میرفته شیر بهش حمله کرده و دریده و توسط شیر کشته شده. اون تا عتبه بعدا مسلمون شده و حتی در جنگ هنین هم همراه پیغمبر رفته و جالبتر از همه این که اون معتب فرزند سوم ابولهب در جنگ هنین شهید شده در رکاب پیامبر. دخترش هم که دره باشه 3 ازدواج در مدینه داره، مسلمان شده، که یکیش با زید بن حارثه است، خب صحابی معروفیه، یکی با دهیه کلبیه که یه قصه تا معروفی داره، میگن جبرئیل بعضی وقتا به صورت دهیه میامد، با دهیه ازدواج کرده. یکی هم با یکی دیگه از صحابه است به نام حارث بن نوفل و اون دوره مسلمان شده و رفته مدینه و به هر حال یخرج الحی من المیت. در نتیجه از فرزندان او معتبش که اساسا شهید شده، درش هم بالاخره رفته و جزء نزدیکان پیامبر. یک نکته ای که وجود داره، نزدیکی ابولهب پیامبر رو این میرسونه که قبل از حلیمه که پیغمبر شیر داده، یک کنیزی داشته ابولهب به نام سویده به ساعت به سه سنخته که این میگن به پیامبر شیر داره. بعضی از منابع گفتن که اینقدر ابولهب خوشحال شده وقتی بشارت بهش دادن تولد پیامبر رو که سویده رو آزاد کرده. تو بعضی منابع هم گفتن نه، 50 سال بعد، یعنی سال دهم بعثت، چون پیغمبر 40 سالش هم بوده، 50 سال بعد رفتن و در حقیقت خدیجه خیلی تلاش کرده آخر خریده و او را آزاد کرده. یعنی اینجور هم نبوده که اون وقت آزادش کرده باشه، ولی این دارن که پیغمبر از این سویبه که کنیز ابولهب بوده شیر خورده قبل از حلیمه سعدیه. بله؟ نه، خدیجه تلاش خیلی زیادی کرده که بخردش، ظاهرا بعدا مثلا خریده شد. بله بله، هر دو قبل اسلام، با پیغمبر وقتی اسلام آورده اونها گفتن دخترها رو طلاق دادن، دخترها رو طلاق دادن که فشار خیلی سنگینی ابو پیغمبر بود. ابو لهب ظاهرن دیوار به دیوار خونه پیغمبرم زندگی میکرده که یه پیغمبر یه خونه اینوریش ابو لهب بوده، یه خونه اینوریش هم یکی سیده به نام عقبت ابن ابی معید که اینها هر دو هم اذیت میکرده. یه پیغمبر جایی داره بگه حالا حداقل حق همسایگی رو ادا بکنید، اینقدر اذیت نکنید. یه بار این آشغال و خاشاک و خار و خاشاک هم میریختن جلوی در خونه پیغمبر که یه بار ظاهرن فضولات داشته ابو لهب اونجا میریخته، حمزه رد میشه که یه ذره از اونا رو برمیداره میزنه به تو کله ابو لهب، دفاعی از پیغمبر کرده. میگن بعد از او یه مقداری از این حیث آزارش کم شد. خب زن ابو لهب کیه؟ زن ابو لهب اورا با کنیه ام جمیل بنت حرب ابن امیه است، یعنی خواهر ابو سفیان، که یکی از علل تحت تأثیر بودن ابو لهب هم به نسبت مخالفت پیامبر همین زنشه که خیلی تحت تأثیر برادر و ابو سفیان بوده و به همین جهت میگن که خیلی اذیت میکرد. البته جالب اینجاست که تو تاریخ ها میگن بعضی وقتا هم ابو لهب کمک هم به پیغمبر کرده، یعنی یه جاهایی هم یه ها بعضن حالا وقتی فامیلیش گل میکرده کمک هایی هم میکرده، ولی مهمترین مسئلش اینه که در بحث شعب ابی طالب و تحریمی که صورت گرفته، این به هر حال حسابی طرف قریش بوده. داستان شعب هم توجه بکنید، این هم خوبه به شعب بکنید. اصلا شعب یعنی چی؟ مکه اساسا الان هم که نگاه کنید یک شهریست در وسط کوه، یعنی اصلا اگر قرار باشه کسی شهر بسازه اونجا جای شهر ساختن نیست، غرق کوه، هیچ جای صافی نداره، همش دامنه ها و شیاره ها و شکاف هاییست. به این شکاف ها میگفتن شعب، هر کدومشن جای یه قبیله بوده، لذا شعب ابی طالب که اول هم هست اسم شعب ابو یوسف، بعدها شده شعب ابو طالب، بعد شده شعب بنی هاشم و ظاهرن بعدها در تاریخ با شعب علی هم ازش یاد کردن. الان شعب علی میگن، میگن الان هم میگن شعب علی. این شعب یعنی یکی از این شیارایی که در حقیقت توش اینا زندگی میکردن. جایی بوده ورودی داشته، یه حالت نگهبان ورودش بوده، 300 متر هم هست. میگن در جاییست که میان کوه ابو غبیس و شعب ابو عامره، شعب ابن عامره که نزدیکشه. کوه ابو غبیس یه کوهیه در مشرق مکه که خورشید از اون بالا طلوع میکنه و این تو شیارهای شعبه، تو شیارهای کوه ابو غبیسه. خب خیلی هم شعب در حقیقت خونه پیغمبر اونجا بوده، تولد خود پیغمبر اونجاست، تولد حضرت زهرا اونجاست، خونه حضرت خدیجه اونجا بوده و عمدتاً هم بنی هاشم اونجا بودن. سال هفتم که داستان تحریم شروع میشه تا سال دهم داستان شعب دیگه. تو این دوره خیلی سختی گذشته. ببینید یک از جایی که الان ما تصور میکنیم فهم میکنیم که نمیذاشتن اینا برن بیان، نه کاری باشون نداشتن، منطقه باشون خرید فروش نمیکردن و ازدواج نمیکردن. یعنی خب بنی هاشم تعداد کمی بودن، خود این هم کاراشون بازرگانیه، چون اصلا مکه جای کشاورزی نیست، یه دامداری باید بکنن و کشاورزی. عمده کار اینها با تجارت میچرخیده، اینا نمیذاشتن کسی با اینا تجارت کنه. یعنی کل قبائل مختلف عرب هم پیمان شده بودن، با اینها تجارت نمیکردن. تجارت که نمیکردن، نه جنس به اینا میدادن، نه جنس ازشون میگرفتن، خب این بیچاره ها درآمدی نداشتن، اونجا مونده بودن. خودشون باید یه گوسفندی میبردن و شیری پیدا کنن و بعد برن از راههای دور از یمن و اینا یه چیزی بخرن بیارن از جاهایی که تو تحریم نباشن. چند بارم این کارو کردن، ظاهرا امیرالمومنین رفتن از راههای خیلی دور آوردن. بعضن هم اهل مکه حالا یواشکی کمکای به اینا میکردن، ولی دوره سختیه که خب این بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب کلن من ازدواج داشتم دیگه، هیچ ارتباطی با اینا نبود. جالب هم از باز نقطه دیگه که شاید نظر تاریخی نباشه این که چرا این به هم خورد. میگم بهشون گفتن اون پیمان نامه رو موریانه خورده. خب یکی دیگه میدوشتم مشکل نداشت که حالا یه پیمان مثل تحریم آقای ترامپ خب شده دیگه. پیغمبر که میگه اینو خورد، موریان خورده بدون بسمش اللهم، نه اون یکی چشم داله بقیهش رو موریان خورده. ابو طالب میاد به اینا میگه که اگر اینو برید ببینید راست بود، پس معلومه ما راست میگیم. یعنی این داستان به عنوان یه معجزه تلقی میشه و لذا اونا دیگه به دیگه به دنباله این که برن دوباره تحریم بکنن نمیرن. و الا این نبوده که حالا بگن چون مولیون خورده ما به اون پیمان وفاداریم دیگه، پیمان دوم میدوشتن. اینا که مسئله بود. بعد هم طبیعتا خسته شده بودن، البته در این ایام میتونستن بیان تو مکه. بنی هاشم تو مکه راشون میدادن، جنگ هم نبوده، دعوام نبوده، کتککاری هم نبوده، لزام هیچ زورآزمایی درش نبوده، منتها هیچ خرید و فروشی نمی‌کردن. بعد دیگه از بین میره روابط یه مقداری باز میشه. خلاصه این شعب در طرف شرق و میگن در نقطه‌ای است که مقابل کوه سنگ حجرالاسود، یعنی کوه ابو غبیس که شرق میشه. خیلی ها میگن صفا از ضلع جنوبی همین کوه ابو غبیسه. یه نکته دیگه من نظر تاریخی ابو غبیس داره، بحث شق القمر که در پیامبر نقل شده، میگن خلاصه پیام این رفت ماه یه تیکش رو کوه ابو غبیس، اون یه تیکش رفت اون بره مکه روی کوه مقابل ایستاد. یعنی نصف ماه در وقتی که شق القمر کرد، شق کرد قمر را به سر انگشت اشارت، این روی نصفش رو ابو قبیس ایستاده. ابو قبیس نقطه حاکم بر مکه هست. دو بار حمله سنگینی که به مکه شده در دوره یزید که حمله کردن به مکه با منجنیق از روی ابو قبیس کعبه رو زدن. ببخشید دوره بریزید که مقاستن زبیری ها رو از بین ببرن، که هر دوبار هم وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی بار دوم اومده، حسین ابن نمیر بار اول، هر دوبار از روی کوه ابو قبیس این حجمه با منجنیق شکل میگرفت. بعدم گفتن اصلا اسمش هم که میگن ابو قبیس شون میگن قبسن نار، از قبس میاد. علت هم اینه که وقتی از حضرت آدم از بهشت اومد، اونجا اولین بار دوتا چوب دید، این دوتا چوب رو برداشت زد به هم، آتش درست شد. از این گفتن ابو قبیس. بعضی هم میگن اولین کوهیه که خداوند خلق کرده، که حالا اینا خیلیش حکایاتیست که سند و مدرک ممکنه نداشته باشه. خب از مواردی که هست اینه که بعد از وفات ابو طالب، ریاست بنی هاشم به ابو لهب رسید. البته در دوره خود ابو طالب گفتم به خاطر فقری که ابو طالب داشته، اومده سقایت و رفادت، رفادت این پذیرایی رفت، اینها که در اختیار بنی هاشم بوده رو چون تقسیم بندی داشته، اینا ازش درآمد کسب می‌کردن، فقط افتخار نبوده، یعنی این کسی دیگه حق نداشته آب بیاره تو مکه. سقایت الحاج که با اینا بوده، این یه درآمد سنگینی مال اینا بوده، چون مکه آب نداشته، اینها بودن که فقط حق داشتن آب بیارن، انحصاری بوده، می اومدن در حقیقت آب می آوردن به کاروانا که می اومدن، مکه هم در حقیقت بازار دیگه، سوق اصلی عربه، می آوردن اونجا می فروختن، یا پذیرایی که می کردن، یعنی افراد که وارد می شدن اونجا در کسی وارد می شدن، این در اختیار بنی هاشم بوده، تقسیم بوده، بعضی از کلیددارا مثلا یه درآمد داشتن، یکی یه درآمد داشته، بین خودشون تقسیم می کردن که خلاصه دعوا نشه، توش اختلاف پیدا نشه. این اول با عبدالمطلب، بعد می رسه به پسرش زبیر. زبیر هم یکی از اوناست که رفته با ابو طالب که ابو لهب رو گیر بیارن سر اون دوزیه، اونم بوده از کسایی که قسم خورده دست دزدار رو قطع کنه. بعد از زبیر رسیده به ابو طالب، منتها ابو طالب در اثر فقری که داشته و ناتوان شده بوده از نظر مالی، اینو واگذار میکنه به عباس. ولی به هر حال یه قولم هست که ابو لهب هم تبدیل میشه به بزرگ بنی هاشم. بعد از اینکه میشه بزرگ بنی هاشم، در حالی که تنها هاشمی است که در دوره تحریم شعب ابی طالب مورد ارتباطه، یعنی با هیچ کدام از بنی هاشم ارتباط نبوده، فقط و فقط با ابو طالب ارتباط، با ابو لهب ارتباط بوده. این یه مدتی چون میشه رئیس اینها، تصمیم میگیره حمایت کنه، میره دوباره ارتباطش با اینا خوب میکنه، ولی بعد پشیمون میشه و به هر حال دوباره برمیگرده به همون کینه شدیدی که داشت. میگن خیلی هم گفتن رقابت با ابو طالب زمینه این دعواست، چون اصلا یک رقابتی داشتن. بعضی ها گفتن ارادت به بت عزاست، خیلی به او ارادت داشته. بعضی هم گفتن مثلا همون دعوایی که اول با کشتی گرفتن پیامبره. بعضی ها گفتن مثلا خیلی تعصب رو نیاکانش داشته، ممکن هم از بالاخره بگیم زنش هم درش تأثیر داشته، این که قرآن هم بالاخره به ام جمیل به عنوان امرأته اشاره میکنه، این هم یه داستانی از داستانهای بسن است. وقتی جنگ بدر شده، این نرفته به جنگ، دو قوله، یه قول گفتن که مریض و یه مرضی داره به نام عدسه با دال و شین با عین عدس، اما عدس خودمونه منطقه یه تای گرده ترش داره. عدسه یعنی وبا یا آبله، یه همچین مرضی داشته نرسته، ولی در اثر قمار با یه کسی به نام عاصم ابن هشام ابن مغیره، این از قمار بازی کرده بوده، 4000 درهم بهش باخته بود. به او گفته بیا تو این 4000 درهم و من به میبخشم، جای من برو. این در بحث‌های عرب مرسوم بوده، یادتونم باشه یه بحث فقهی رو در هفته گذشته بهش اشاره کردیم که زمان یه بحث جریره که این بحث مطرح بوده، پول میدادن یکی دیگه جایی که سیدر جنگ، نوعی مزدوریه که امروزا میگن. این یه قوله که گفته در ازایی که اون 4000 تا رو به میبخشم برو. یه قوله اینه که نرفته، هرچن ابو سفیان بهش گفته زشته تو نمیایی، من خیلی راغب نبوده داره با بنی هاشم و بنی عمامش بجنگه، و با هم به خاطر همین میگن اون وقت عاصم رو فرستاده، حالا یا مریض بوده و اون 4000 تا رو بخشیده و فرستاده، یا نخواسته بره و به هر حال اون رو فرستاده. خبر کشته های بدر که رسیده، میگن کنار کوه کنار چاه زمزم نشسته بوده، وقتی خبر بهش میرسه خیلی عصبانی میشه، میگه دروغه و پیدا میکنه. بعضی ها گفتن 7 روز، بعضی ها میگن همون روز مرد، حالا یا به بیماری یا به دف، همون روز مرده. به هر حال یا 7 روز بعد از خبر جنگ بدر یا همون روزی که خبر جنگ بدر رسیده به مکه و پیروزی مسلمان ها خبرش رسیده، ابولهب هم به درج رسید. منطقه نقطه تلخی که داره از یه جهتی هم در ساموز، به خاطر همین که آبله داشته و وبا داشته، میگن مدتها تو خونه مونده، جنازه گور گرفته، بچه هاش هم نمیرفتن بردارن، تا اینکه آخری که میگن دو این زشته این پدرتونه، میان سرتش رو با یه گونی چیزی میپیچن میبرن بالای یه کوهی و سنگ میریزن روش، یعنی این که دست رو بگیرن بذارن تو قبر نمی کنن، میذارنش اونجا انقدر سنگ میریزن روش تا یه کپهی میشه. بعضی هم از مثل فکر کنم ابن بطوطه رو اگر اشتباه نکنم روز دیدم که او میگه من دست اخری که رفتم قبرش مشارب المنان بود و معلوم بود کجاست. بعد از فتح مکه فرزندانش البته غیر از اون عتیبه مسلمون شدن و گفتم هم که یکیشون هم در جنگ هنه معتب کشته شد و به شهادت بسید. در دشمنی هاش با پیامبر یه بحثی بوده که یه دفعه بحث شده بوده که چی بگیم به پیامبر، این گفته بگیم شاعره، راه میافتده دنبال پیامبر، هرچی پیامبر راه میرفته داد میزده این مجنونه این مجنونه ولش کنید این دنبالش نرید، به خصوص از کسایی که از بیرون میومدند و نسبت جنون به پیامبر میداده. یه قصه ای هم نقل شده ازش که باز خیلی سندی نداره، میگن پیامبر یه بار تو حرم داشت نماز میخوند، این یه سنگی برداشت که بکوبه تو سر پیامبر، دستش خوش. پیغمبر بهش گفتش که آره چی شده؟ و گفت من اون دست من رو مثلا باز کن نجات بده، من دیگه اذیت نمی کنم. پیغمبر دعا کرد دستش باز شد، از اون خشکی در آمد، ولی گفت نه تو جادوگری یا اینو جادو بود و برگشت در جای اولش. از قصه های مهمی که در رابطه با او هست یک داستانیش که دقیقا راجع به زیاد ابن عدی هم هست، یک زنیست به نام نابغه که دخترم داشته و این آمده بود مکه، میگن 4 نفر همزمان، آره مثلا لابد در شبهای متعدد یا هرچی، با این آمیزش کردن. یکی آس ابن وائل، یکی ابو سفیانه، یکی هم امیه ابن خلفه، یکی هم همین آقای ابو لهب. بعد حال پسری پیدا میکنه اون نابغه زن به نام عمر، که سرش دعوام میشه که کدوم باباشم. ظاهرا این تو عرب مرسوم بوده، فرزندهای ناشی از زنا رو هم برای اینکه قدرت فرد بالا میرسه به هر حال، اینها رو هم به خودشون حمل میکردن. دقت کنید قدیمها پر اولاد بودن و خصوص پر پسر بودن قدرت میبرده، چون یه قبیله، یه قوم، یه عشیره باید پشت هم میمدن دیگه، و در مقابل هم حجمه، هم دزد، هم اینکه آزار و اذیت، هم حفاظت از منافعشون باید قدرتمند میبودن. در نتیجه اینکه حتی از راه غیر مشروع هم باشه، تو انگلیسی هم هستش میگن باسترد، یعنی حرومزاده ها، که این مورد تو این حمل میکردن. خیلی هم قبحی که امروزه ممکنه تو اذهان باشه در عرب جاهلی نبوده، خیلی براش چیز مهمی نبوده که حالا این گونه باشه که هست. البته بعد از اسلام هست و لیس الاصیل کل حدیث یک تعبیری داره که امام حسن به همین زیاد ابن عبیه داره، یه نامه ای داره امام حسن به زیاد ابن عبیه، نامه سه تا نامه رد و بدل شده، نامه های خوندنی تاریخه. یکی داره از نوشته من حسن ابن علی الی زیاد ابن عبی، اون بیشتر از هم نوشته من زیاد ابن عبی سفیان الی حسن ابن فاطمه. دوباره امام حسن نامه نوشته که من حسن ابن علی الی زیاد ابن عبی قال رسول الله الولد للفراش و للآهر الحجر السلام. این هم تقدیمش رو این داستان خلاصه قبل از اسلام متداوله. به هر حال این مسئله بوده. میگن اون آس ابن وائل چون خیلی به دخترای نابغه میرسیده بوی میداده اینا، لذا اون آس با اون نابغه گفته این بچه مال آسه، لذا این امرآس معروفه دیگه، امرآس، لذا به یه احتمال هم بچه ابو لهب باشه، چون بالاخره یکی از کسانی است که در مورد مادرش مراوده با این فرد داشته. این داستان ابو لهب در قول یکی از کسانی است که بسیار دشمنی روشنی داره. در داستان انذر عشیرت کل اقربین که به پیامبر وحی شده، پیامبر همه رو دعوت میکنه، یکی هم ابو لهبه، عمو بوده دیگه، جلسه رو به هم زده، باشید جمعش کنید ببینیم، و بالاخره جلسه رو به هم زده برخ. ظاهرا تا اسلام روابطش با پیامبر خوبه، شاهدش هم همین دوتا بچه داده، بالاخره دوتا ازدواج. این که بعدش چرا این مقدار یهو متعصب میشه و این مقدار آزار میده، ادله روشنی توه بحث های تاریخی براش نیاوردن، حالا هم با اینکه هم خودش از بنی هاشمه و هیچ تقریبا هیچ کسی از بنی هاشم دیگه نیست که پیامبر رو، نه این مقدار، اصلا جز دشمنا شده باشه، چون به هر حال در بحث عرب قبیله و حشیره و اینا مهم بوده. این حتی اونایی هم که مسلمان نشدن مثل عباس، خب تا آخر هم مسلمان نشده، هم بازی پیغمبرم از عباس، حتی در جنگ بدر که دستگیر میشه و اسیر میشه، پیغمبر اونو به خودش میبخشه، میگه اینو به من ببخشی، با اینکه بقیه رو گفته بوده که یا 10 تا سواد بیاموزن یا اینکه پولشونو بیارن، اونو آزاد میکنه. حالا بعضی هم میگن مسلمان شده، جاسوس پیغمبر شده، ولی ظاهرا عباس تا آخرم مسلمون نبوده. عباس معروف شدید به رباخاری و ابو لهب معروف شدید به زناکاری، این دوتا از عموهای پیغمبر به این دو صفت معروفه. اما عباس مثلا دشمنی میگم جنگ بدر هم اومده، ولی هیچ دشمنی که حالا بگیم آزار میداده اذیت میکرده، حتی در بحث شعر به ابی طالب اونها رفته تو تحریم، یعنی اونم از کسایی که مورد تحریم واقع شده با اینکه اسلام هم نگفته. خیلی از بنی هاشم هم تا فتح مکه مسلمان نشدن، یعنی اینجوری که بنی هاشم همشون مسلمان شده باشن. اما این کار این وسط ابولهب این مقدار کینه توز و با اختلاف میشه قصتشو برگردون به داستان ابولهب، ابو طالب و اون دزدی اون دوتا غزال که مثلا بوده، یا این که چون خیلی ها میگن از اول بوده، بعد میگن نمیتونه از اول بوده باشه چون به پیغمبر بالاخره بچه هاش اومدن خواستگاری دخترهای پیامبر، بچه ها رو گرفتن. خیلی دلیل متقنی نیست که یک کسی که اولا تنها کسی هم است که تقریبا اسمش در قرآن اومده، البته یه نقطه جالبی هم داره که اسمش رو با کنیه آورده، کنیه احترام، چرا قرآن نگفته عبدالعزه؟ حالا میرسیم به خود اینکه تبه اصلا برای چی آمد و تبه یعنی چی، این تفسیر فردا مونه. ولی اینکه پیامبر در قرآن نگفته تبت یدا عبدالعزا، گفته تبت یدا ابولهب. یه بعضی از مفسرین گفتن به این خاطر که عبد رو جز برای خدا به کار نمیبره قرآن، یعنی به کس دیگه ای ولو که اسمش هم باشه عبد نمیگه، عبد فقط مال خداست، لذا حتی تعبیر اینم به کار نبره. اما حالا یه کسی با این میزان از دشمنی چرا چه نکته‌ای مثلا در بحثش باشه؟ من خیلی امروزی در اون بر کردم ببینم میتونی یه دلیل روشنی پیدا بکنیم که از چینه های شخصی بر بیاد، چون میگم رشعاتی هم از تاریخ هست که یه جاهایی هم حمایت هایی هم کرده، رو رگه های همین بنی هاشم بودنش یه جاهایی هم دفاع هم کرده، مثلا کسی ما در اذیت کنه دفاعی هم کرده. اما این که قرآن هم اون وقت جز اولین سور قرآن هم هست دیگه، جز سوره های نخستینه قرآن، این مقدار به او حجمه سنگین برده و مسئله رو به کار برده که حالا شأن نزول تبر رو میگیم در کجا به کار رفته دیگه. حالا از مجموع اینهایی که در رابطه با زندگی آقای ابو لهب گفتیم که فکر میکنم دیگه تقریبا همش رو گفتیم دیگه، خودتون هرچه برداشت کردید برداشت کنید. همین رو میگم، آخه اینم در بحث دیدمش در بحث های عشیره ای سن خیلی مهم بوده، ابولهب ظاهرا از عباس بزرگتره، این از پیغمبر بزرگتره، به خاطر اینکه وقتی مرده، اینم نگفته بودم خوب شد گفتید، وقتی مرده ظاهرا 70 سالش بوده، یعنی اگر بگیم سال غزوه بدر چه سال دوم هجرته، یعنی سال دوم هجرته، یعنی سال 15 از بعد از بعثته، یعنی مثلا فرض کنید که تقریبا موقعی که پیغمبر بعثت بده کرده 55 سالشه، یعنی بچه هم نیست، 15 سال از پیغمبر بزرگتره. و خب ابو طالب خیلی بزرگتر بوده، اینجور نبوده که حالا بگیم اینو مثلا باید بیارن، همه اینا به هر حال این دعوا تو اشیره ها و قبیله ها بوده. این که حالا سر این مقدار چینه توزی من احتمال میدم، حالا بذارید بریم با تفسیر بریم جلو، بحث به زنش برگرده که بله چون قرآن هم یه اشاره ای داره، یعنی او هم مؤثر بوده در این که این تحریش بکنه اون رو بر علیه بیاد.